ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و خیشتنداری، اصلاح نفس، تهذیب اخلاق، دوری از گناهان و معصیت‌ها سفارش و دعوت می‌کنم. امیدواریم خداوند در این ماه‌های مبارک همه ما را بر بندگی خالصانه خودش موفق بدارد. همانطور که مستحضر هستید، بنابر بعضی از اقوال امروز روز شهادت دهمین امام و پیشوای معصوممان حضرت امام هادی صلوات الله و سلامه علیه است. در تاریخ هم تولد هم شهادت ایشان اختلاف هست، اما یک قول این است که امروز روز شهادت امام هادی صلوات الله و سلامه علیه است. طبیعتاً در چنین روزی و در این ماه گرامی وظیفه و ادب اقتضا می‌کند که سخنان خودمون را در خطبه اول به شخصیت امام هادی و روشن ساختن زوایای از زندگی امام هادی بپردازیم. در زندگی ائمه طاهرین و از جمله امام هادی صلوات الله علیهم اجمعین در ابعاد مختلف اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی نکات و درس‌های فراوانی وجود دارد و در این فرصت به مناسبت شهادت این امام عزیز و گرامی من به نکاتی در زندگی و اخلاق و رفتار و سیره امام هادی صلوات الله و سلام و علیه اشاره میکنم. از جمله نکاتی که در زندگی ائمه طاهرین بسیار بارز و نمایان و برجسته است، نفوذ امام و قدرت امام بر تغییر دیگران و اصلاح دیگران است. معمولا ائمه طاهرین ما از چنان عظمت و امتیاز و برجستگی برخوردار بودند که هرگاه حجاب‌ها و مانع‌ها کنار می‌رفت و مردم با این چهره ها و شخصیت ها مرتبط می شدند، حتی انسان های تبهکار و ستم پیشه هم تحت تأثیر معنویت، اخلاق و کرامت و بزرگ و بزرگواری شخصیت اینها قرار می گرفتند. اینها ستارگان درخشان، خورشیدهای فروزانی بودند که غالبا بی‌اعتنایی به اونها یا دشمنی با اونها، غالبا به جهل و عدم ارتباط با این چهره های نورانی برمیگشت و هرگاه حجاب ها و موانعی که ستم پیشگان و دستگاه های جبار زمان گرد این ائمه افکنده بودند کنار می رفت، برخورد مردم و حتی عوامل دشمن با این چهره های نورانی موجب دگرگونی افراد و تغییر نگاه و نگرش دیگران به ائمه طاهرین می شد. در زندگی امام هادی، با اینکه زندگی طولانی نبود، چون سن مبارک امام هادی بین 40 تا 41 سال دور می زنه، اختلاف اقوال وجود داره ولی مجموعاً در حدود 1 سال یا 1 سال اندی اختلاف هست. اصولاً بین 40 سال تا 41 سال یا 1 سال و چند ماه بیشتر قولی وجود نداره. امام هادی دو ویژگی داره که در این دو ویژگی چند تن از ائمه دیگر هم با ایشان شریک بودند. یکی امامت در کودکی، در سنین 6-7 سالگی امام هادی به امامت رسیدند. در دقیقش محل اختلاف هست ولی در حدود 6-7 سالگی امام هادی بعد از شهادت امام جواد به امامت رسیدند و حدود 40 سالگی یا 40 مثلا اندی داشتن که به شهادت رسیدند. عمر ایشان به حسب ظاهر عمر کوتاهی است، 40 سال عمر درازی نیست و امامتشون هم در کودکی بوده، همونطور که بعضی از ائمه طاهرین دیگر هم در کودکی به امامت رسیدند و بعضی دیگر از ائمه هم سنین در همین حدود یا کمتر داشتند و به این ترتیب زندگی امام جواد می شود به چند دوره تقسیمش کرد. یک دوره کودکی که در زمان امام جواد بود که همون دوره کودکی به 6-7 سال نخست عمر شریف امام هادی است. یک دوره بعد هم دوره 20 و چند سال امامت ایشان هست که اون هم به دو بخش کلی تقسیم میشه، قسمتی که در مدینه بودند و بخشی از این مدت هم در سامرا و تحت نظر دستگاه خلافت عباسی در سامرا بودند. این ادوار زندگی امام هادی سلام الله علیه هست، دوره کودکی در زمان امامت امام جواد، دوره امامتشون که مقیم مدینه بودند و دوره ای از امامتشون که به سامرا جلب شدند و به اجبار در اونجا سکونت گزیدند و در این دوره تحت نظر و مراقبت شدید دستگاه خلافت عباسی بودند. در طول این دوره 40 سال امام هادی بیش از 10 خلیفه عباسی را درک کرده و زمان خلافت متوکل که از خونخوارترین حاکمان بنی عباس بود، امام هادی اون را تجربه کرد. این دوره عمر کوتاه اما در همزمان با چند خلیفه بنی عباس و به خصوص خلیفه جبار و ستم پیشهی مثل متوکل که ویژگی های او در تاریخ آمده به لحاظ قساوت و جباریتی که در متوکل بود و به لحاظ دشمنی و عداوت ویژه‌ای که نسبت به ساحت خاندان اهل بیت روا می داشت. همونطور که می دانید و شنیده اید، قبر مبارک حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات الله و سلامه علیه چند بار به طور کلی تخریب شد و یکی از این دفعات در دوره متوکل واقع شد. اونطور که در تاریخ ثبت شده، متوکل قبر را تخریب کرد، آب بس بر سراسر اون منطقه‌ای که قبر بود به گونه ای که همه علائم را میخواست مخفی بکنه و افرادی پنهانی علامت گذاری کردن و جای قبر حضرت ابا عبدالله الحسین را شناسایی کردن و بعدها بازسازی شد. تحمل دیدن این که بارگاه سالار شهیدان ملجأ و مأوای امت اسلامی بشه و به صورت یک عبادتگاه بزرگ در بیاد و مردم عشق و ارادت خودشون را به خاندان پیامبر با حضور بر مزار مطهر سالار شهیدان ابراز بکنن نداشت و به همین دلیل اوج عداوتش این بود که قبر را محو کرد، آثار اون را از بین برد و به صورت یک زمین صاف و بینشان در آورد. در هر حال این ادوار زندگی امام هادی است که فراز و نشیب‌های مختلف را تجربه کرده و از جمله دوره بسیار سخت و تلخ حکومت متوکل را درک کرد امام هادی سلام الله علیه. و در همین دوره به دلیل اینکه حکومت بنی عباس به نحوی رو به سقوط می رفت و نشانه های سقوط برای حکومت بنی عباس به تدریج بیشتر پدیدار می شد، گاهی قساوت اونها هم بیشتر می شد. با شدت تمام نهضت های علوی را سرکوب می کردن، مخالفت ها را از بین می بردن و قساوت را به اوج رسانده بودند به خاطر ترسی که نسبت به حکومت خودشون پیدا کرده بودند و براشون پیدا شده بود. این دوره سخت را امام طی کردند. به خصوص در اون مراحل آخر عمر شریف امام هادی که در سامرا بودند، گاهی زندانی می شدند. در وقتی هم که زندانی نبودن در حصر و محدودیت های فراوان بودن، شیعیان به هیچ نحو جرأت ملاقات با امام هادی و بعد هم امام عسکری را نداشتند. داستان های متعددی نقل شده که افراد از مناطق مختلف می آمدن در دوره‌ای که در سامرا بودن امام هادی و امام عسکری برای اینکه حضرت را ببینند. مشکلات فراوانی داشتند، به نوعی بایستی مخفی کاری بکنند، ترفندهایی را به کار ببندند برای اینکه یک بار امامشون را ببینند یا یک مسئله شرعی را سوال بکنند. اینقدر محدودیت به ویژه در اون مرحله آخر عمر امام هادی و در زمان حضور ایشان در سامرا افزایش پیدا کرده بود به دلیل ترسی که در دستگاه عباسی نسبت به این خاندان وجود داشت. این یک شمای کلی از زندگی و ادوار زندگی امام هادی است که طبعا در دوره‌ای که در مدینه بودند به گونه ای دستشون بازتر بود، آزادی بیشتری داشتند و هنگامی که به سامر منتقل شدند در حقیقت زندانی بودند، منتها گاهی در خانه خودشون بودند و محصور و محدود در برهه هایی هم به زندان افکنده شدند. این شمای کلی زندگی امام هادی است. در زندگی ائمه عرض کردم که چند نکته و نکات فراوانی بسیار الهام بخش و آموزنده است. یکی از اونها همینه که عرض کردم و اون این که هرگاه این محدودیت ها کنار می رفت و مردم با اخلاق و منش و شخصیت بزرگ و عظیم اینها مواجه می شدند، سر تسلیم فرود می آوردند و اعتراف می کردند به عظمت اونها و بسیاری از مواقع تحت تأثیر عظمت شخصیت اونها قرار می گرفتند. همین هم راز این بود که اون همه عنایت وجود داشت از سوی دستگاه بنی عباس که این ائمه طاهرین در محدودیت باشند و به خصوص اون سه چهار امام اخیر و بعد از جریان ولایت عهدی امام رضا این حلقه محاصره و محدودیت های ائمه طاهرین یعنی امام نهم و دهم و یازدهم کاملا زیادتر شد. شما اصولا زندگی ائمه طاهرین را با دیدگاه های مختلف تقسیم های گوناگون در بابش دارند. یکی از نکات و نقاط عطف در دوره دو سه قرنه امامت ائمه ولایت عهدی امام رضا صلوات الله علیه بود. ولایت عهدی امام رضا که به زور تحمیل شد در دل خودش یک پیام بزرگی را به همه داد و اون این که این خاندان از چنان ظرفیت و استعداد و عظمتی برخوردارند که اگر اندکی محدودیت ها و حصار ها کاسته شود شعاع وجودی اونها و پرتو علم و دانش و معرفت اونها جامعه را تسخیر میکنه. این حقیقت برای دستگاه بنی عباس در جریان ولایت عهدی امام رضا به خوبی روشن شد. شاید حتی خود مأمون و اطرافیان دستگاه او نمیدانستند که باز کردن فضای سیاسی و اجازه دادن به بروز شخصیت کسی مثل امام رضا اینقدر در جامعه بازتاب داشته باشه، موج بیافرینه و افراد و انسانها را شیفته اینها بکنه. احتمالاً این تصویر را نداشتن. میدونید بعد از ولایت عهدی دیگه مأمون بلافاصله رفت به فکر این که ضربه نهایی رو بزنه و آخرش هم کار خودش رو انجام داد. قصه ولایت عهدی امام رضا و طلوع شخصیت بزرگ و متعالی امام رضا درس تازه‌ای به دستگاه جور بنی عباس داد و به مخالفان خاندان امامت و ولایت و رسالت داد و اون درس این بود که این خاندان اگر تحت حجاب‌ها و فشارها قرار نگیرند نور اونها تلألو خواهد کرد و در جامعه موج ایجاد خواهد کرد. این دلیل تازه ای بود قضیه ولایت عهدی برای اینکه فشارها اضافه بشه. این یک نکته. توجه می فرمایید؟ یک نکته. گاهی سوال میشه که دوره عمر ائمه ما امام نهم و دهم و یازدهم عمر کوتاهی بود و محصور و در حبس بودن و تحت نظر بودن هم در این دوره خیلی بیشتر شد. علت این فشار زیاد و اختناق بسیار شدید و عمر کوتاه این چند امام بزرگوار ما چند چیز بود، یکیش همینه، یعنی خلاف ولایت عهدی امام رضا و گشوده شدن درهای جدید به روی خاندان رسالت نشان داد که اینها اگر آزاد گذاشته بشوند جامعه را تسخیر خواهند کرد، امت را تحت نفوذ خودشون قرار خواهند داد و راه و رسم آنها انتشار پیدا خواهد کرد. این قصه موجب این شد که اونا بیشتر برن به فکر این که اینا را در محدودیت و حصر بیشتر قرار بدن. این یک علت دیگری هم داره که شاید سابق در بعضی از خطبه ها بهش اشاره کرده باشم، نمیدونم به ذهن شما میاد یا نه. این محدودیت شدید اینها سه امام بعد از امام رضا، امام نهم، دهم و یازدهم، چند علت داره که یکیش همین بود. ولایت عهدی امام رضا درسی به اونها داد و نشون داد که ظرفیت این خاندان ظرفیت بالایی است و آزاد گذاشتن اونها به معنای نفوذ معنوی و فکری و فرهنگی از سوی اینان در همه اقشار اجتماعی است. و عامل دوم این داستان و قصه این بود که احادیث و اخبار نشان میداد که ظهور تولد امام منتظر و مهدی موعود حضرت حجت ابن الحسن العسکری نزدیک، اخبار و احادیثی که از پیامبر خدا نقل شده بود و مورد قبول همه طوائف و گروه های امت اسلامی بود، تردیدی در این باقی نگذاشته بود که از این خاندان امام منتظری پیدا خواهد شد و تولد پیدا خواهد کرد و این ترس جدیدی را در دستگاه خلافت بنی عباس ایجاد کرده بود که مبادا این فرد متولد بشه و در زمان اونها دستگاه خلافت اونها را فرو بپاشه. این دو عامل، عوامل دیگری هم هست، این دو عامل علت این است که این سه امام در محاصره بیشتری بودند. امام جواد، امام هادی و امام عسکری عمرهای کوتاه‌تر، محدودیت و حصر بیشتر، فشار و اختناق زائد الوصفی را تجربه کردند. و این به دلیل اولا تجربه ولایت عهدی امام رضا، ثانیا ترس اونها از تولد امام زمان بود. این علل و عوامل موجب این شد که اینا تحت فشار بیشتری باشند و همین هم این فشارها و اختناقهای شدید موجب این شد که دیگه ما در این ائمه کمتر احساس میکنیم که دایره حکومت خیلی ظهور پیدا بکنه، برای اینکه اونقدر فشار قوی و اختناق شدید بود که دیگه این امکان هم نبود. در زمان امام کاظم یا حتی زمان امام رضا گاهی علائم و نشانه هایی پدیدار میشد که ممکن بود که این بزرگواران بتوانند حاکمیت امت اسلامی را به دست بگیرند، ولی در اثر اختناق های شدید و در اثر ترسی که از زمان ولایت عهدی امام رضا پیدا شده بود و در اثر خوف و وحشت شدیدی که نسبت به تولد امام زمان در دستگاه بنی عباس بود، به این دلایل اختناق ها شدیدتر و ائمه هم دیگه فرصت برای این که وارد معرکه های اجتماعی و سیاسی بشن کمتر پیدا می کردن. و امام هادی در متن یک چنین شرایطی که به این دلایل دوسگانه فشار و اختناق بسیار شدیده، ضعف بنی عباس اونها را به قساوت بیشتر کشانده بود، تجربه ولایت عهدی امام رضا اونها را به هوشیاری بیشتری واداشته بود و خوف از تولد امام زمان اونها را به حراس زائد الوصفی افکنده بود این سه چهار عامل موجب این شرایط بسیار شدید و سخت و فشارهایی شده بود که یک مسئله هم کسی جرأت اینا نداشت که از امام هادی یا امام عسکری سوال بکنه. اما هرگاه این حجاب یه مقدار میرفت کنار، افرادی با این بزرگواران تماس برقرار میکردن، میدیدیم که اینا تحت تأثیر قرار میگیرن. من برای این نکته در ادامه بحث چند تا نمونه عرض میکنم، نمونه هایی که احتمالاً کم و بیش شنیده اید، من هم بهش اشاره میکنم. خب بعد از شهادت امام جواد، همونطور که عرض کردم، امام هادی هم در سنین کودکی به امامت رسیدند و همین گاهی موجب اشکال گیری و خرده گیری افراد میشد که خود ائمه این رو جواب دادن به این که در پیامبران هم این سابقه داره، در قرآن کریم هم آمده که پیامبرانی را ما در کودکی بهشون عهد نبوت را سپردیم و از طرف دیگر علم و دانش و معجزات خودشون رو نشان میدادن تا جای هیچ گونه تردیدی باقی نماند. در دوره کودکی وقتی که امام جواد به شهادت رسید، خلیفه وقت خواست که به نحوی این کودک را تحت تربیت خاص خودش قرار بده. شخصی را به نام جنیدی ظاهراً تعیین کرد که از ناسبی ها بود، از کسانی بود که نه حالت نسب و عداوت با اهل بیت داشتن، چون میدونید در اهل سنت محبت اهل بیت یه چیز قابل قبول و جا افتاده است. گروه اندکی در میان اهل سنت همواره بودن که حالت عداوت، دشمنی و نسب داشتن. میگه یک مربی ناسبی را خلیفه وقت برای این کودک بزرگوار قرار داد تا از کودکی او را منحرف بکنه. این به اصطلاح مربی که از سوی خلیفه منصوب شده بود برای تربیت به اصطلاح این کودک بزرگوار، داستانهای عجیبی نقل میکنه و نهایتاً چیزی که او میگه این است که من هرگاه خواستم یک جمله به او تفهیم بکنم، دیدم او ده برابر اون و به مراتب بالاتر از آن را می داند و بارها و بارها در نشست هایی که من با او داشتم چیز از او فرا گرفتم و هیچگاه احساس نکردم که این کودک چیزی را نمی داند یا در فراگیری ادب و علم و دانش نیازمنده، بلکه دقیقا رابطه من با این کودک معکوس شد. به جای این که من به او چیزی بیاموزم، از او می آموختم. به جای این که من او را تأدیب کنم، او مرا ادب می کرد. و نهایتاً این فرد منصوب از ناحیه خلیفه که یک ناسبی شدیدی بود، مبدل شد به یکی از علاقمندان و دوستان امام هادی که برای خلیفه بسیار گران تمام شد. یک ناسبی را قرار داده بود برای اینکه افکار این کودک را به اصطلاح تغییر بده. فرد بزرگسالی با علم و دانش رفته و تحت تأثیر یک کودک به اصطلاح قرار گرفته و ویژگی نسب و عداوت او به ارادت و علاقه و دوستی مبدل شده. این یک نمونه است که هنگامی که کسی اجازه پیدا میکرد حتی یک ناسبی با این شدت و حدت تحت تأثیر اخلاق و کرامت شخصیت امام هادی قرار گرفت و روحیات او به طور کلی دگرگون شد. نمونه های دیگری داره، از جمله همون چیزی که راجع به یحیی بن هرثمه شنیده اید، همون کسی که مأمور بود از ناحیه خلیفه که در زمان متوکل که امام را از مدینه به سامر را منتقل بکنه. داستان این انتقال را شنیده اید. بعد از این که گزارش هایی به متوکل رسیده بود که امام هادی از نفوذ فوق‌العاده‌ای در مدینه برخوردار شده و امام جماعت مسجد مدینه نامه‌ای به متوکل نوشت که تو اگر مدینه و مکه را طالب هستی باید امام هادی را از اینجا ببری، برای اینکه او از نفوذ ویژه‌ای در جامعه و میان مردم برخورداره. طبیعتاً ترس تاریخی خلفای بنی عباس خودش رو نشان داد، یحیی را مأمور کرد برای اینکه امام را جلب بکنه به سامر را. البته نامه ای نوشته، نامه ای که خلیفه برای امام نوشته در تاریخ اون نامه آمده. نامه خیلی ملاطفت آمیزه، ظاهر خیلی مؤدبانه ای داره و در ظاهر یک دعوت نامه ایست برای اینکه شما از مدینه تشریف بیاورید به سامر را. اما هیچ کس این را غافل نبود و مخفی نبود بر هیچ کس که در زیر ظاهر فریبنده نامه و دعوت نامه ای که برای امام هادی رفته یک و از جمع یاران و دوستانش و محصول کردن ایشان در سامر راست. خب یحیی آمده، مأموران دیگری همراهی میکنن. طبیعتاً کسانی که مأمور شدن برای اینکه این مأموریت خطیر را انجام بدن، یعنی چهره ای را مثل امام هادی از مدینه جلب کنن به طرف سامر را، علل قاعده مأموران وفادار و متعصب و تندی منصوب میشوند برای اینکه این مأموریت را انجام بدن. کسانی که در این مأموریت بودند، همه اینها در تاریخ مضبوطه، نه تاریخ‌های فقط شیعه، تاریخی که اهل سنت نوشتن در تاریخ ثبته که همه اینها در طول دوره مصاحبتشون با امام هادی در مدینه و بعد در راه تا وقتی که امام را به سامرا و دستگاه و دربار بنی عباس رساندند، اینها معجزات، کرامت‌ها و اخلاق‌های بسیار زیبا و پسندیده ای را از امام دیدن که اینا همه اعتراف میکردن به این که این چهره این عظمت را داره، عبادت او، کرامت او، معجزاتی که از امام در طول این سفر سرزده نقل کردن همینها. باز میبینیم همین که فضایی پیدا میشه که دشمنها با امام رابطه برقرار بکنن، تحت تأثیر نفوذ خارق العاده فکر و معرفت و علم و دانش و اخلاق بزرگوارانه امام قرار گرفتن. در تفتیش هایی که از خانه امام مکرر به عمل می آمد به خاطر گزارش هایی که به دست دربار می رسید، باز وقتی که مأموران می رفتن، گزارشی که مأموران می دن این است که عبادت های این امام، ویژگی های روحی و اخلاقی این امام ما را تحت تأثیر قرار داده. و از اینها بالاتر اینه که امام خود خلفا را دگرگون میکرد در یک برهه از عمرشون. دیگه از متوکل همونطور که اشاره کردم در صف اول خلفای بیرحم، صفاک و پرده در حریم الهی و حرمات الهی بود. اهل شرب خمر مبتلای به عمل بسیار زشت و ناپسند شرب خمر که از اعمالی است که بسیار مورد تنفر اسلام و مذمت اسلام و در روایات آمده یک قطره خمر را آشامیدن بهش را بر انسان حرام میکنه. اینقدر خمر و مشروبات مورد بغض و نفرت و نکوهش اسلامه. حالا دستگاه بنی عباسی که غرق در این فسادها و گناهان و آلودگی هاست و از جمله متوکل که جزء پیشتازان این مفاسد، آلودگی ها و از جمله شرب خمره، گاهی امام را دعوت میکردن در همون مجالس و با کمال وقاحت در اون جلسه مشهوری که شنیده اید امام را به خمر دعوت کرد که امام فرمودن گوشت و پوست و خون ما برش حرام است، این آلودگی ها و خبائث. بعد در همون جا اون داستان مشهور رو شنیده اید که من نمیخوام نقل بکنم. امام در همون مجلس لهو و لعب و آغشته به گناه و معصیت و جایی که شرب خم در اونجا انجام میگیره، امام اون اشعار و سروده بسیار معنوی و اخلاقی رو سرودن که اون سروده را و شعر را حتما شنیده اید، از اشعار وعظ و از موعظه های بسیار زیبای منظوم در ادبیات عرب، اون سروده های امام هادی در دستگاه متوکل که فرصت نیست من اونا را عرض بکنم و شنیده اید. بعدش تعبیری که در تاریخ نقش شده اینه که مجلس به هم خورد، عشق از چشمان متوکل جاری شد و همه تحت تأثیر قرار گرفتن و بساط عیش و نوش و گناه و آلودگی را به هم ریختن و جمع کردن. اینم نمونه دیگری که در اینجا ما میبینیم. بنابراین من سخن را تا اینجا جمع بکنم. در زندگی امام هادی هم نگاهی به ادوار و مراحل زندگی امام هادی داشتیم، هم اشاره‌ای به 3-4 علت کردیم از علل و عواملی که موجب این شد که این 3 امام بزرگوار عمرهای کوتاه و در حصرهای خیلی شدید قرار بگیرن. به علل این هم اشاره شد و نهایتاً به یکی از ویژگی‌های مهم ائمه که قدرت نفوذ و اثرگذاری معنوی و اخلاقی اونها بود که حتی گاهی ناسبی ها را، دشمن ها را هم دگرگون و متحول میکرد. و نمونه هایی از این را در زندگی امام هادی ملاحظه کردید و فراوان از این نمونه ها و نمادهای تأثیرات معنوی این امام بزرگوار را شما ملاحظه کردید یا شنیده اید. این چند بحثی بود که راجع به امام هادی داشتم. نکته آخری هم که میخوام عرض بکنم، یکی از میراث‌های گرانبهای امام هادی، زیارت جامعه کبیره است. زیارت جامعه کبیره که در اواخر مفاتیح آمده و از زیباترین و جامعترین زیارت‌های ائمه هدا هست و ما توصیه شدیم در همه عتبات اون را بخوانیم و حتی از دور هم مناسب است که انسان ائمه را زیارت بکنه. به این زیارت، زیارت بسیار هم طولانی، جامع و بسیار زیبا و شیوا، این از موارث امام هادی است که امروز در اختیار ماست و چه مناسب است که در ماه مبارک رجب ما با این زیارت بارها رابطه و رشته های محبت و مودت خودمون را با اهل بیت عصمت و طهارت تقویت بکنیم. امیدواریم خداوند به ما توفیق معرفت این بزرگواران و محبت آنها و اطاعت از فرامین و رهنمودهای آنها به ما عنایت و کرامت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. و علی وصیه و خلیفته سیدنا و مولانا و امامنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علی الصدیقة الطاهره فاطمه الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. خاصة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفوة المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوى الله. بار دیگر همه شما خواهران و برادران نمازگزار و گرامی و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم در این ماهای عزیز و گرامی هرچه بیشتر حریم حرمتهای الهی و دوری از گناهان و معصیتها را مورد توجه قرار بدیم و به عبادت و بندگی خداوند عنایت و اهتمام بیشتر بورزیم. شهادت امام هادی را به علاقمندان و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت تسلیت و تعزیت عرض میکنم. چند نکته در این خطبه لازمه که اشاره بشود. نخستین نکته تأکید بر آمادگی و بهره‌مندی از فیوضات ماهای رجب و شعبان و رمضان است. همواره این نکته مورد تأکید بوده است و مورد سفارش که در میان ماهای سال قدر این چند ماه را بدانید. این سه ماه از درخشش ویژه‌ای در میان ماها برخوردارند. از اسرار الهی است که در این ماها زمینه‌های قرب و تکامل بیشتری برای انسان و بشریت فراهم شده است و ما مأمور شده ایم به بهره‌گیری از این فرصت‌ها و باید بکوشیم که از این ماه‌ها برای طی نردبان ترقی و تکامل استفاده بکنیم. ماهای رجب و شعبان هم در ذات خودشون ارزشمندند، هم مقدمه ای برای دستیابی به ضیافت الله ماه مبارک رمضان هستند. وقتی که ما به اخبار و احادیث و روایات مراجعه بکنیم، نکات بسیار آموزنده و شگفت انگیزی را پیرامون این ماه ها میبینیم. ثواب هایی که برای اعمال عبادی و تکالیف الهی در این ماه ها مقرر شده است بسیار عجیب و فوق العاده است. ذکرها و دعاها و مناجات ها و اعمالی که در این ماه ها مقرر شده است ابزاری برای تکامل و ترقی ماست. در اوائل ماه عزیز و گرامی رجب همه ما تصمیم بگیریم، عزممون را جزم بکنیم برای اینکه یک حساب خاصی را در این ماه‌ها برای خودمون بگشاییم. این ماه‌ها ممتاز است و امتیاز انسان به اینه که در این ماه‌های ممتاز برنامه های خاصی را برای خودش طراحی بکنه. به ما برنامه دادن، توصیه هایی که به ما شده است به خصوص در ماه رجب برای استغفار، همین یکی کافی است برای اینکه بار گران گناهان و آلودگی های ما را کاهش بده. استغفارهایی که در این ماه مقرر شده، ذکرها و تعلیماتی که به ما در این ماه آموخته شده است، نباید مورد غفلت قرار بگیره. و امیدواریم که امت، جامعه ما، جوانان ما و همه ما تصمیم بگیریم که از لحاظ اخلاقی و معنوی خود را پاکسازی بکنیم. پاکسازی درون، پاکسازی جامعه از گناه و آلودگی نیاز به عبادت داره، نیاز به برنامه عبادی داره و ماه رجب بهترین فرصت و زمینه برای این برنامه ریزی است. کسی به ما تضمینی نداده است که سال دیگر ماه رجب و شعبان و رمضان را درک بکنیم. شاید این آخرین فرصت هایی باشه که در عمر ما به دست ما سپرده شده. این فرصت ها را باید گرامی داشت. به خصوص دختران و پسران و جوان ها باید در سنین جوانی در مسیر این سلوک معنوی و عرفانی و پیام های جذاب و پر ارزش ماه رجب و شعبان و رمضان قرار بگیرن. این راه را شما خودتون به روی خودتون باز بکنید. کتاب های دعا، کتاب های اخلاقی، کتاب هایی که در خصوص این ماها و اعمال این ماها نوشته شده میتواند دریچه های نور و هدایت را به روی ما باز بکنه. امیدواریم تصمیم بگیریم و توفیقات الهی هم ما را همراهی بکنه برای اینکه برنامه جدیدی در زندگیمون در این ماها طراحی بکنیم و بر اساس اون به خیشتن سازی و تکامل و تقرب الهی بپردازیم ان شاء الله. نکته دوم، حوادث تلخ و بسیار زشتی است که امروز در عراق و در ساحت صحن شریف علوی در حال اتفاق هست. در این زمینه هم شنیده اید، هم از رسانه ها مطالبی را در شنیده اید و در جریان قرار گرفتید. اما در نماز جمعه و در کرسی خطابه نماز اجتماعی سیاسی و عبادی جمعه، همدردی با شیعیان مظلوم عراق و مسلمانانی که تحت ستم قرار گرفته اند از وظایفه. من در صدد این نیستم که به همه زوایای اونچه که در عراق و در نجف در حال اتفاق هست اشاره بکنم، اما ناچارم که به چند نکته اشاره بیشتری بکنم. در عراق آمریکا مواجهه با مقاومت‌های خیلی بیش از آنچه که تصور می‌کرد قرار گرفت. آمریکا در 3-4 سال اخیر در دوره حکومت ددمنشانه‌ای که بوش طراحی کرده برای ایجاد خاورمیانه بزرگ، برای سیطره بر منابع و معادن مادی و معنوی امت اسلام در خاورمیانه، برای سرکوب نداهای آزادی خواه و آزادی بخش، در طرح خاورمیانه بزرگ اونها اموری پیش بینی شده که یکی افغانستان بود، یکی عراق و طرح‌های دیگری که در دوره دوم میخواد اون را پیگیری بکنه. اما شاید فکر میکردن که کار افغانستان و عراق ساده تر از اون چیزی باشه که رخ داد. اولا در هم افغانستان هم در عراق اینها مواجه با مقاومت‌هایی شدن که بخشی از اون را پیشبینی نمیکردن. از طرف دیگر نتایجی به بار آمد و به بار نشست که بخشی از اونها برخلاف منافع آمریکا بود و به خصوص در عراق حوادثی رخ داد که اونها براشون قابل پیش بینی با این ابعاد نبود، شاید در ابعاد کمتری اینها را پیش بینی می‌کردند، اما در این ابعاد وسیع قابل پیش بینی نبود. امروز آمریکا علی‌رغم این که شر صدامی با اون همه خباثت از سر مردم اونجا به نحوی میخواد ادعا بکنه که کوتاه کرده، اما در این حال اونقدر شر آفریده که در دید مسلمانان به عنوان اشغالگر تلقی میشه و مواجه با مقاومت‌های متعددی است که اونجا در حال رخ دادنه. نکته‌ای که در عراق امروز مهم است این است که آمریکا احساس می‌کند که هر مسیری رو طی بکنه نهایتاً به قدرت گرفتن شیعه و اکثریت مردم عراق و مسلمان‌ها می‌انجامد. این مخمسه است که آمریکا در اون گرفتار آمده، این دامی است که هر طرحی بریزه نهایتاً پیشبینی میکنه که در این دام قرار بگیره. برای اینکه اگر آمریکا بخواهد وارد یک جریان انتخابات و آراء مردم بشه، پایان انتخابات و آراء مردم در هر حال در عراق اسلام و اکثریت تشیع. اگر هم بخواهد با قدرت و زور و برنامه‌ای که امروز پیش کرده است اقدام بکنه، نهایتاً شورش همگانی مردم عراق و منطقه علیه تجاوز و اشغال آمریکاست. آمریکا در این به اصطلاح پارادوکس و تناقض نما و دوراهی که نهایتاً به یک جا ختم خواهد شد خودش رو گیر می‌بینه. طبیعتاً همه تلاش خودش رو به کار می‌گیره که در این دام قرار نگیره. متاسفانه در دنیای عرب هم کسانی خوشحالی می‌کنند یا همراهی می‌کنند برای اینکه نگذارند اکثریت شیعه در عراق قوت بگیره و حکومت رو به دست بگیره. متاسفانه همراه با آمریکا کشورهایی در خاورمیانه این را میپسندند و امروز فشار غیر قابل قبول را بر نجف تحمیل کردند. طرحهایی را ریختند در زمانی که مراجع بزرگ نجف اونجا حضور ندارند، در حالی که اونچه که اتفاق افتاده با روشهای خیلی آسانتری قابل حل و معالجه است، در حالی که اینها در فلوجه و تکریت خیلی کوتاه آمدند، در نجف فشار را شدیدتر کردند. اونچه که آمریکایی‌ها دنبالش هستند، اولا خوششون میاد صهیونیست‌ها و تندروهای آمریکا خوششون میاد که مقدسات اسلامی تحقیر بشه، سرزمین بسیار معطر و مقدس نجف و خاک پاک نجف مورد هتک و تجاوز قرار بگیره. این کینه صهیونیست ها و دشمنان اسلام در اینجا میخواد خودش رو نشان بده. این اولا. ثانیا طراحی کردن که شیعه به عنوان اکثریت عراق در مجاری حکومت و مناصب حکومت قرار نگیره. این چیزیست که ازش وحشت دارن. عراق 100 سال است که در نهضت‌های مختلف قرار گرفته، بارها شیعیان نهضت کردند تا نزدیک حکومت آمدند، اما مزدوران آمریکا در منطقه و قدرت‌های غربی، انگلیس و بعد آمریکا، مانع از این قدرتگیری و به قدرت رسیدن اکثریت مردم عراق شدند. اگر اونها پای دموکراسی و آرا و اکثریت ایستادند، بزرگان دین ما معتقدند و همراهی میکنند برای اینکه اکثریت بیاد حرف خودش رو بزنه و طبیعتاً حکومت شیعی اونجا روی کار میاد. فشاری که امروز در اونجا اعمال میشه که مجال توضیح بیشتر نیست که این فشارها، نیازی به این فشارها نیست. حتی اگر بگیم خلافی هم یک طرفی داره انجام میده، هرگز نیازی به اینها نیست. راه‌های مسالمت آمیزی وجود داره. آمریکا در افغانستان در موارد مختلف خیلی راحت تر کوتاه آمده، در همون عراق در فلوجه و بعضی مناطق دیگه خیلی راحت تر کوتاه آمده، اما در نجف اینجور مقاومت میکنه. مزدورانشون هم را واداشتن که مقاومت بکنن، به دلیل اینکه هم نمادهای مقدس اسلامی تحقیر بشه، هم اینکه خط سیر طبیعی که به حکومت اکثریت و حاکمیت شیعه در جهان عرب می انجامه به اونجا نکشه. این چیزیست که اونها تعقیب میکنن. برای گروه های تندروی جهان عرب و برای آمریکایی های تندرو گران است که حکومت اسلامی، اون هم با چهره شیعی و مکتب اهل بیت، در یک کشور عربی روی پا بیاد. این فشارها برای اونه و اونچه که برای همه ما موجب تأثیر شدیده، حد که حرمت‌های الهی، عتبات عالیات و به نظر من مهمتر این که این مظلومیت بر ملت عراق تحمیل میشه و تلاششون است که مانع از حاکمیت اسلام و حکومت شیعه بشن، اکثریتی که این حق را دارن به تناسب نسبت خودشون در عراق در مناصب حکومتی حضور داشته باشن. اینا نکاتی است که پشت صحنه وجود داره و بسیاری از اون چیزهایی که امروز در گوش و کنار عراق اتفاق میفته، از جمله در نجف، شهرک صدر، بغداد، بصره، اماره، کوت و خیلی از شهرهای دیگه، بهانه‌ای است برای اینکه آمریکا بیشتر در عراق بماند، برای اینکه منابع و معادن نفت بیشتر در اختیارشون باشه و برای اینکه مسلمانان و شیعه به عنوان اکثریت در اونجا به حکومت نرسه. اینا بهانه‌ای است برای اون جهت و در راستای اون طرح خاورمیانه بزرگی که بوش طراحی کرده و تلاش میکنه که دوره دوم ریاست جمهوری هم رو بیاره، برای اینکه به تدریج نقشه های خودش رو اجرا بکنه. طبیعتا آگاهی مردم، هوشیاری مردم، همین جوش و خروش و عزم و اراده و بصیرتی که باید در دنیای اسلام باشه، به یاری خدا میتواند علارغم همه این مشکلات و سختی ها بر این توطئه ها ان شاء الله فائق بیاید. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم انصر الاسلام و اهله واخذل الكفر و اهله. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. خدایا شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان، امت اسلامی را در همه عالم به پیروزی برسان، نسل جوان ما و نسل جوان امت اسلامی را از همه خطرها و آسیبهای مادی و معنوی محافظت بفرما. خدایا لذت عبادت و مناجات و اطاعت خودت را در این ماهای عزیز به ما بچشان، ما را بر انجام وظائفمون و بر اعمال عبادی در این ماهای عزیز و گرامی موفق بدار، ما را از فیوزات این ماها و بخشش و مغفرت و رضوان خودت در این ماهای عزیز محروم مفرما، ما را از درک کنندگان فضیلت ماهای رجب و شعبان و رمضان مقرر بفرما، گناهان ما را ببخش، اموات و گذشتگان ما، ذوی الحقوق ما، شرکت کنندگان در نمازهای جمعه و جماعت و همه درگذشتگان این جمع را غریق بهار رحمت خودت بفرما، ارواح بلند و ملکوتی شهیدان را با سالار شهیدان محشور بفرما، روح ملکوتی امام و مراجع و علما و ذوی الحقوق ما را با اولیاء خودت محشور بفرما. خدایا رحمت و برکت خودت را بر امت اسلامی نازل بفرما، شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. خداوندا بهترین درودها و سلامها و تحیات ما را به محضر آقایمان و مولایمان حضرت ولیعصر ابلاغ بفرما، قلب نورانی او را از ما خوشنود بدار، ما را از سربازان اون حضرت مقرر بفرما، بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما، همه خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله.